آمدن چه نسبتی با این جریان داشتن؟ من به نظرم میرسه که این مسئله در تاریخ نگاری معاصر ما مخفور واقع شده و باید حتما در همه شئون سیاسی، اقتصادی، به ویژه فرهنگی حتما بررسی بشه. بر صورت در یکی دو سال بعد 18 تا 24 دفتر یا شعبه آژانس صهیونیسم در ایران به فعالیت پرداختند در عرض 2 سال و اینا شروع کردن به آموزش زبان عبری و سازماندهی یهودیان ایران برای مهاجرت به فلسطین. و تشکیلات صهیونی در ایران روزنامه رو منتشر کرد به نام روزنامه هاهیم، هیه دو چشم، دو تا هیه جیمی و یه. این ارگان تشکیلات صهیونیستی در ارگان به اصطلاح تبلیغاتی و رسانه‌ای صهیونیست بر ایران بود و در اینجا این روزنامه شروع کرد به تبلیغات به نفع مهاجرت یهودیان و سازماندهی یهودیان ایران و فلسطین که اونجا سرزمین موعود ماست، یهودیان باید برن و این سرزمین باید یهودی بشه. اولین موضع‌گیری علمای شیعه در مهر 1301 است، وقتی که مقاله نوشته میشه در روزنامه هاهیم و خواهان در واقع سازماندهی یهودیان ایران و رفتن اونجا به اونجا و یهودی سازی فلسطین میشه، اولین واکنش ضد صهیونیستی علمای ایران که میشه اونو شاید اولین واکنش صهیونیستی ضد صهیونیستی علمای شیعه نامید در تهران توسط گروهی از علما اجرات وقوع پیوست که سندش الان موجود است. این اولین موضع‌گیری که در اونجا به دادگاه یا به قوه قضاییه اون روزگار می‌نویسن که آقا این سرزمین، سرزمین مدفن پیامبران الهی است، دارالاسلام هست و همیشه باید اسلامی باقی بمونه و خواهان دستگیری اون نویسنده مقاله و مجازاتش میشه و تهدید میکنن که اگر که تخلف کنید شما هم در واقع باید توبیخ بشید. خب این در واقع با آغاز حکومت رضاخان، یعنی در واقع با آغاز کودتای رضاخان مقارن هست. اطلاع دارید که در زمان خب رضاخان با توجه به اون اختناق شدیدی که ایجاد کرده بود و محدودیتی که برای علما ایجاد کرد، این امکان این نبود که اینا بتوانن نوعی به اصطلاح تحرک داشته باشن، به خصوص در مسائل صهیونیسم. اما در جهان عرب اون روزگار این فرصت بیشتر بود به دلیل درگیری های ممتدی که در فلسطین آغاز شد و ادامه پیدا کرد. مفتی اعظم فلسطین به نام حاج امین الحسینی که در 1300 شمسی به سمت مفتی بزرگ فلسطین و بیت المقدس رسیده بود، برای اینکه مسئله فلسطین رو مسئله مهم جهان اسلام تلقی کنه، کنگره‌هایی رو تشکیل داد در بیت المقدس و از بزرگان علما و شخصیت‌های سیاسی و دینی و متفکران و حتی زمامداران جهان اسلام دعوت کرد که شرکت کنند در اینجا و چاره اندیشی کنند که این سرزمین به سرزمین کاملا یهودی و صهیونیستی تبدیل نشه. و لذا در 1312 شمسی از مرحوم شاخ محمد حسین کاشف القتا که عالم برجسته عراقی بود دعوت کردن، این تنها عالم شیعی که در اون کنگره بود ایشون بود. از کشورهای دیگه هم آمدن، از شبه قاره مرحوم اقبال لاهوری بود، رشید رضا بود و جاهای دیگه مختلف آمدن و جالب از ایران هم دعوت کردن که دولت وقت ایران که عرض شود که در زمان رضاخان بود دو نفر رو فرستاد، یکی عرض شود که حاج میرزا یحیی دولت آبادی که ازلی بود و دیگری سید زیدان طباطبایی بود که ایشون هم متهم بود یا در واقع بنابر مشهور ایشون در فلسطین در زمانی که تبعید بود یکی از کسانی بود که زمین های مسلمان ها رو می خرید و به صهیونیست ها می داد. برسید این دو نفر افراد کاملا وابسته به عنوان نماینده دولت ایران در اون کنگره ها شرکت کردن، شخصی دیگه نبود. خب مرحوم کاخ شده بود ها رفت و در اونجا سخنرانی بسیار مهیجی کرد به گونه ای که انقلابی ترین سخنرانی و مواضع رو ایشون گرفت و تحت و هشدار داد که این سرزمین نباید به سرزمین یهودی تبدیل بشه و اینجا ارض مقدس اسلامی هست و غیره، که به قدر این سخنرانی اثرگذار بود که همه شرکت کنندگان ایشون رو به نام به عنوان امام المسلمین شناختن و بر به امامت ایشون نماز جماعت پرشکوهی در بیت المقدس برگزار کردن. در همون سال 1312 که ایشون میخواست به کنگره بره، بستر راهش به ایران آمد، یعنی از طریق ایران حرکت کرد. در اون سفر با مرحوم آیت الله حاشیخ عبدالکریم هایدی دیدار کردن. البته هیچ سند و مدرکی نیست که این گفتگوها و این عرصه که زمان اقامت چه گذشت در ایران، اما میبینیم که درست در آستانه یا بعد از تشکیل این کنگره مرحوم آیت الله خائری نامه می‌نویسه به رضا خان و درخواست میکنه و اعلام خیلی نگرانی میکنه از مسئله فلسطین و درخواست میکنه که شما اقدامات اساسی برای مسلمانان فلسطینی بیندیشید. گویا در اون نامه هم درخواست شده بود که این در نشریات در مطبوعات انتشار پیدا کنه و همچنین گروهی از علمای قم هم نامه مشابهی رو به رضا خان می نویسن. متن تلگرام آیت الله خائری موجود هست در منابع آمده، اما هنوز من شخصا به نامه علمای قم دسترسی پیدا نکردم که دوستان و آقایون خانم های پژوهشگر اگر بتوانند دسترسی پیدا کنن بسیار خوبه و یه سند خیلی محکمی است. اما رضا خان دستور میده که این در مطبوعات انتشار پیدا نکنه و پاسخی هم داده نمیشه. در زمان نخست وزیری فروغی هست. اما به دلیل عرض کردم اختناق که در ایران بود اجازه نداد که این تحرکات ضد صهیونیستی توسط علما و شخصیت‌های دیگه نشو و نما و ظهور و بروز پیدا کنه. دو سال بعد یا سه سال بعد باز کنگره دیگه که تشکیل شد به دعوت حاج امین‌الحسینی در بیت المقدس، یک نفر از عالمان برجسته شیعه ایرانی مقیم عراق به نام شیخ عبدالکریم زنجانی شرکت کرد در اون کنگره. ایشون از راه مصر رفت به بیت المقدس. این شخصیت بسیار برجسته‌ای بود که بسیاری گمان بر این بودن که ایشون و کاشف الغطا یکی از دو جانشین برجسته مرحوم واسط کاظم یزدی هستن، چون از شاگردان مبرز مرحوم یزدی بودن. ایشون وقتی که در مصر وارد شد در هر دانشکده متناسب با فضای علمی و فرهنگی بر اون دانشکده شروع کرد به سخنرانی کردن در نسبت بین اسلام و علوم و فنون و معارف جدید به زبان انگلیسی و عربی. ایشون مسلط بر این دو زبان بود و اعجاب همه شنوندگان و حضار رو برانگیخت. از اونجا رفت به فلسطین و در بیت المقدس سخنرانی کرد، سخنرانی بسیار مهیجی کرد که خوشبختانه اون متن سخنرانی ها رو بعدها خودش تنظیم کرد و در کتاب از رحلت و زنجانیه این متن سخنرانی آمده که یکی از این سخنرانی ها به قدری انقلابی و مثل آتشین هست که به نام الخطبت و ناریه مشهوره. این کتاب بچه بهتر که انشالله کتاب ترجمه بشه. سخنرانی بسیار مهیجی کرد. کار دیگه ای که ایشون کرد در همون سفر این بود که رفت در تل آویو که اونجا مرکز صهیونیست‌های مهاجر بود، با حضور خیلی خوب دل جرأت می‌خواست که بره در حضور اونها و با وجود همه مخاطرات رفت در اونجا سخنرانی کرد و متن سخنرانیش هم موجوده و اعلام کرد که آیون صهیونیستا فریب امریکا و انگلیس رو نخورید، اینجا یک سرزمین اسلامی هست و همه مسلمان دور تا دورتون هستن، اگر بخواید زندگی کنید باید مراوده داشته باشید و چون اینا شما رو قبول ندارن جایگاهی نخواهید داشت، فریب چیزا نخورید و شما باید مهاجرین برگردید به همون سرزمینایی که بودید و حالا ممکنه این مقداری آرمانی باشه، اما ایشون این هشدار رو دادن. خب بلحاظ ما شاهد هستیم که متاسفانه این فریادی رو که حاج امین حسینی می کرد پژواکی در جهان اسلام اون روز نداشت یا پژواک لازم رو نداشت، به دلیلی که حکومت‌های اون زمان عرشبت که کشور اسلامی یا حکومت‌هایی بودن که یا دولت‌های جدیدی بودن که توسط انگلیس و فرانسه بعد از کنفرانس سن‌مارو چیز شده بودن، ایجاد شده بودن، یا دولت‌های دست‌نشانده مانند دولت ایران، ترکیه یا عراق بودن که اینا باز دست‌نشانده انگلیس یا فرانسه بودن و اینها اون همت لازم و انگیزه لازم رو نداشتن. این نکته رو عرض کنم، نکته مهمی است که تا زمانی که خب مستثر دید که این مهاجرت یهودیان عرشبت که اروپایی به فلسطین از تقریبا اوائل قرن 19 هم آغاز شد، اما چرا واکنشی در سطح علما بر نگنگیخت و بعد از جنگ جهانی اول این واکنش ها رو ما شاهد هستیم؟ ممکنه سوالی باشه. علتش بود که دولت عثمانی هنوز برقرار بود و علمای جهان اسلام اینها امیدوار بودند که دولت اسلامی که به هر حال دولت عثمانی دولت خلافت اسلامی است و دولت مقتدری هست خودش مسائل رو حل و فصل میکنه. اما وقتی که این دولت واژگون شد و سقوط کرد به دولت لائیکی بر سر کار آمد که نه تنها انگیزه ای نداشت برای ایجاد، بلکه اولین دولت اسلامی بود که اسرائیل رو به رسمیت شناخت بعدها، لذا اینا پا به میدان گذاشتن. یعنی در واقع حضور علمای جهان اسلام و همچنین علمای شیعه از زمانی به دولت عثمانی سقوط کرد و دولت اصطلاح لائیک ترکیه بر سر کار اومد. بعد از جنگ جهانی در جریان جنگ جهانی دوم ما شاهد عرض شد که مهاجرت برخی یهودیان هستیم که از آلمان و اروپای شرقی اینها مهاجرت کردن آمدن به فلسطین. اما با پایان جنگ و پایان جنگ جهانی دوم و شکست عرض شد که آلمان، ما شاهد یک مهاجرت سازمان یافته ای هستیم از اروپا به عرض شد که فلسطین. اما این دوره که با رفتن رضاخان در ایران مصادف هست، متاسفانه ما شاهدیم که به دلیل مسائل حاشیه‌ای که در ایران پیش آمد یا در اون سالها مشاهده هستیم، اون توجه لازم به این مهاجرت سازمان یافته تشکیلات صهیونیستی در ایران نشد. علت چند عامل بود، یکی اون آشفتگی سیاسی که در ایران پدید آمد، قحطی که نمیدونم قحطی نان مشهوره، حضور متفقین و از همه مهمتر جریان های فرعی مثل چی؟ این تشکیلات حزب توده که عملا همه علما و روحانیت و جوامع مذهبی رو نگران کرده بود از فعالیت های ضد دینی خودش. دوم تبلیغات انحرافی کسروی بود که جوامع مذهبی رو باز هم نگران میکرد، کتاب سوزی اون. و و سوم شاید از همه مهمتر این تحرکات بهایی ها بود که اینها مرتب، شما اگر نگاه کنید مطبوعات اون زمان رو تا سالهای 30 ببینید که همینطور درگیری هایی هست که در شهرها و روستاها هست بین بهایی ها و مسلمان ها که به کشت و کشتار همدیگه می انجامه و تمام توجه علما رو مربوط به خودش کرده. شما ملاحظه کنید کتاب خاطرات حجت الاسلام فلسفی رو که اونجا نمونه هایی از نامه هایی از که آقای فلسفی به نامه هایی که آیت الله بروجردی به آقای فلسفی می نویسه و نگرانی خودش رو از این وضعیت اعلام می کنه. به نظر بنده این جریان های فرعی چنان ذهن و فکر جوامع مذهبی به مرجعیت و روحانیت گرفته بود که این جریان خفی که در کشور سازماندهی داشت می شد اینها رو اقفال کرد و نگذاشت بمونه. البته بعد از و ما شاهد هستیم که الان کتابی به نام اسناد مهاجرات یهودیان ایران به فلسطین در اومده، ملاحظه بفرمایید در اونجا که در یک اقدام 40,000 نفر از جوانان یهودی توسط سازمان آژانس یهود در ایران اینا مهاجرت کردن، رفتن به اسرائیل و دولت وقت ایران کاملا با اینا همکاری و همراهی میکرد. و وقتی دولت اسرائیل سازمان ملل تقسیم فلسطین رو پذیرفت، اولین اعلامیه ضد صهیونیستی در دی ماه 26 اگر اشتباه نکنم توسط مرحوم آیت الله کاشانی صادر شد که در اونجا این دولت رو یک قده سرطانی در جهان اسلام نامید و خواهان اتحاد همه کشورهای اسلامی در برابر این پدیده شوم برآمدن و علمای دیگه هم اعلامیه دادن و حتی آیت الله بروجردی هم که خب یک زاغه و یک به اصطلاح منش و روش سیاسی ویژه داشت، ایشون هم تشکیل یک مجلس دعا دادن در قم که در اونجا به این دولت جدید نفرین کردن و خواهان برچیدن ارتباط دولت جدید شدن. مرحوم میسر محمد بهبهانی اعلامیه داد و علمای دیگری. اما خب پرچمدار مبارزه مرحوم آیت الله کاشانی بود در عراق. عرض کنم که مرحوم آیت الله کاشف القتا، مرحوم شیخ عبدالکریم زنجانی که اونها فعالیت بیشتری داشتن. با عرض کردم که این تحرکاتی که بهائی‌ها داشتن، این همچنان مسئله تعزیز دولت فلسطین و فجایعی که بر اونجا گذشت تحت‌الشعاع این حوادث جنبی در کشور قرار گرفت. ناگفته نگذاریم که اون اعلامیه که مرحوم میسر محمد بهبهانی نوشت به ارشد که دولت وقت ایران و حتی نامه نوشتن به سازمان ملل به گفته آیت الله سبحانی که اخیراً در که آقای جعفرین در کتاب خودشون منو پاشه راجع انصاری آورده به انشای امام خمینی هست. این اولین بار این ارشد که آقای جعفرین قضیه رو اعلام کرد در آیت الله سبحانی که خب فرد موثق و الحمدلله در قید حیات هست. شما نکنید اعلامیه کاملا مشخصه که این مضمون این اعلامیه مضمون یک عالم انقلابی هست که گفته شد که مرحوم سید محمد بهبهانی به افراد مختلفی دادن اما اتم ها اینو پسندید و این گذاشته. ما در طی این سالها شاهد هستیم که به هر حال گرچه اون شدت به هر حال معارضه چندان آشکار نیست اما همچنان ما مواضعی رو داریم، به خود در سال 39 شمسی که مجدداً شاه در مرداد اون سال اعلام عرشبت که رسمیت شناختن اسرائیل اعلام میکنه، باز ما با مواضعی از طرف علمای ایران شاهد هستیم. علمای عرشبت که الازهر نامه و آیت الله برجدی مینویسن و درخواست میکنن که رژیم شاه رو شما وادار کنید که شناسایی رو مجدداً برگیره، که عرض کردم این مباحث به طور مبسوط در کتاب جناب آقای تقی‌پور اونجا هست و ما استفاده کرده کتاب ایشون هستیم و تلمس کردیم. اما اون در واقع موضع انقلابی و ببخشید من عرض بکنم در سال 33 شمسی این نکته خیلی مهم هست. دولت وقت امریکا بعد از جنگ جهانی دوم در صدد برآمد که یک جبهه متحدی رو از کشورهای سرمایه‌داری و به همراهی جهان اسلام علیه دنیای به اصطلاح به قول خودشون کمونیسم رهبری شوروی تشکیل بده و در اینجا جهان اسلام رو پشت سر خودشون قرار بدن و این وجه اشتراک رو گذاشتن که ما عرص موحد هستیم در مقابل دنیای غیر موحد و درخواست کردن که در بهمدون لبنان که شهری در بهمدون لبنان بود این کنگره تشکیل بشه متشکل از تمام علما، دانشمندان، متفکران، سیاستمداران جهان غرب و جهان اسلام که یک موضع واحدی در مقابل ما خطراتی دنیای بیدینی و کمونیسم جهان به صلاح آزاد و روزگار رو و حتی جهان اسلام رو تهدید میکنه. از مرحوم کاشف القتا خواستن که در این کنفرانس شرکت کنه. ایشون دست امریکا رو خونده بود، شرکت نکرد، اما نامه‌ای رو به اونجا نوشت که المثل العلیا فی الاسلام لافی به همدون، که مثل‌های عالی و الگوهای عالی در اسلام هستن در کنفرانس به همدون. این نامه رو فرستاد، نامه در اونجا خونده شد و به شدت حمله کرد به امریکا و جهان غرب که شما بودید که با این رفتار خودتون این صهیونیسم بلد نامشروع رو در اینجا ایجاد کردید، شما بودید که با این استثمار گه کردید کمونیسم رو در جهان پرورش دادید و تقویت کردید و خلاصه یک افشاگری کاملا تاریخی کرد که این متن بسیار متن انقلابی و مهیجی هست. که در کنفرانس به طور چیز پخش شد و باعث آبروزی برگزار کردن کنفرانس شد. مرحوم کاشفر این به اصطلاح متن اولین بار توسط دکتر علی شدیدی که اون موقع البته جوان 22 سالی بود ترجمه شد، بعد از چندین فارسی آیت الله مکارم و دیگران ترجمه کردن این چیز رو. متن که حتما توصیه میکنه متن خوانده بشه، بسیار متن انقلابی است و یک منشور بسیار تشیع و روحات شیعی است. تا پیروز انقلاب، تا ببخشید تا آغاز نهضت امام که امام پرچمدار عرض شود که این جریان شد. چون وقت کم هست من فقط اشاره میکنم، امام به نظر بنده ماحصل این به اصطلاح مبارزه ما قبل علمای ما قبل خودشون بود، با یک تفاوت آشکار، با چند تفاوت. یک، اولا امام مرجع تقلید بود، یعنی جایگاه مرجعیت خودش خب یک قداست میداد به این مبارزه که علمای ما قبل این جایگاه رو نداشتن، به این جایگاه روز نرسیده بودن، مثل مرحوم کاشفرقتا و مرحوم شیخ عبدالکریم زنجانی. دو، امام این جریان رو کاملا استمرار داد و در اغلب سخنرانی‌های خودشون، چه در زمانی که در ایران بودن، چه در زمانی که در عراق بودن، در تبعید بودن، خطر صهیونیسم و بهائی‌ها که امام نام عمال رو نام میبره در همه سخنرانی‌هاش، خطر دو تا و پیوستگی این دو تا رو برای هم دولت ایران و هم ملت ایران و هم جهان اسلام برشمرد. و این پیگیری حضرت امام سبب شد که مبارزه ضد صهیونیستی در ایران به صورت یک فرهنگ در آمد، یک فرهنگ سیاسی در آمد که نه تنها در بیان برخی از حوزویان و علما و روحانیون این ما آثاری میبینیم، حتی در بین روشنفکران مستقل هم ما این جریان رو کاملا میبینیم. و نمونش این بود که در سال 46 بعد از حمله اسرائیل به مصر و سوریه و اردن که اون شکست واقعا ننگین رو به دنبال داشت، ما دیدیم که میبینیم که آل احمد دو هفته بعد از اونجا مقاله خیلی مفصل و تکاندری بمینیسه به نام آغاز یک نفرت، که در اونجا به شدت حمله میکنه به عرصه که اسرائیل و به جریانهای فرانسوی، روشنفکران فرانسوی که دفاع میکنن از اونجا، از اسرائیل هم دفاع میکنن. و دو سال بعد هم ما میبینیم که بعد از آتش سوزی مسجد الاقصا، عبدالرحمن فرامرزی که سردبیر اسبق کیهان بود مقاله مینویسه به نام من از تکرار تاریخ میترسم. در این مقاله به شدت حمله کرد به یک نفر ایرانی صهیونیست که در عرض شود که مقاله نوشته بود در اونجا و گفته بود که بعد از مسجد الاقصا نوبت کعبه خواهد بود که اینجا به این سرنوشت بشه، به شدت حمله کرده بود به اونجا و گفته بود این حرف بزرگتر از دهان توست. مرحوم شمس آل احمد در پیوست کتاب سفر به ولایت اسرائیل آل احمد فهرستی از حدود 30-40 کتاب میده که بعد از این واقعه عمدتاً توسط روشنفکران مستقل تعریف یا ترجمه شده که یا در افشای جنایات اسرائیل هست یا در دفاع از فلسطین هست. خلاصه اون مبارزه‌ای که آغاز شده بود تبدیل به یک فرهنگ مبارزاتی شد و آثار متعددی رو در حوزه تاریخ، سیاست و ادبیات عرصه‌ای مقاومت ما شاهد هستیم که پرچمدار اصلی این به اصطلاح حرکت مرحوم حضرت امام بود که در عراق ساکن بودن، که خب بعد از انقلاب همه شاهد هستیم. من به همینجا اکتفا میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشنویم واژه‌های سلیمانی.
سطر به سطر، واژه به واژه، رایحه غریب در این نامه موج میزند. صدایت هنوز در گوش زمان می‌پیچد.
از شما سوال میکنم، آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
اللهم انا لا نعلم من خطر الله.
واژه‌ها سلیمانی.
خدایا قسم از جز شهادت برای ما مکن.
مروری دوباره بر وصیت نامه سردار شهید قاسم سلیمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین اثنا عشر ائمتنا و معصومیننا حجج الله. شهادت می دهم که قیامت حق است، قرآن حق است، بهشت و جهنم حق است، سوال و جواب حق است، معاد، عدل، امامت، نبوت حق است.
ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی همتا، دستم خالی است و کوله پشتی سفرم خالی.
شهید سلیمانی در وصیت نامه خود به خانواده چنین میگوید: خطاب به خانواده شهدا، فرزندانم، دختران و پسرانم، فرزندان شهدا، پدران و مادران باقی مانده از شهدا، ای چراغ های فروزان کشور ما، خواهران و برادران و همسران وفادار و متدین شهدا در این عالم، صوتی که روزان من می شنیدم و مأنوس با آن بودم و همچون صوت قرآن به من آرامش می داد و بزرگترین پشتوانه معنوی خود می دانستم، صدای فرزندان شهدا بود که بعضن روزانه با آن مأنوس بودم. صدای پدر و مادر شهدا بود که وجود مادر و پدرم را در وجودشان احساس می کردم. عزیزانم، تا پیش کسوتان این ملتید، قدر خودتان را بدانید، شهیدتان را در خودتان جلوگر کنید، به طوری که هر کس شما را می بیند پدر شهید یا فرزند شهید را به عین خود شهید را احساس کند، با همون معنویت، صلابت و خصوصیت. خواهش می کنم مرا حلال کنید و عفو نمایید. من نتوانستم حق لازم را پیرامون خیلی از شماها و حتی فرزندان شهیدتان ادا کنم. هم استغفار می کنم و هم طلب عفو دارم. دوست دارم جنازه‌ام را فرزندان شهدا بر دوش گیرند، شاید به برکت اصابت دستان پاکانها بر جسدم خداوند مرا مورد عنایت قرار دهد.
گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو، رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
روح مرا پاک پذیرفته ای، تا برسانیم به مهمانیم، یاد امام و شهدا تا ابد، زنده ترین جلوه انسانیم، در حرم عشق هر آزاده ای عاشق سردار سلیمانیم.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده، جواب در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفتیم.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM ردیف 95.5 MHz.